السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشی. بحث امروز رو با یه جمله از مرحوم آمیرزاده آقا ملک تبریزی در مورد امروز که اگر انشالله امروز از اول ماه ذیحجه باشه و دهه ذیحجه از امروز شروع شده باشه، اگر اختلافی نباشه این رو عرض میکنم خدمتون. در فصل 16 که اسرار مراقبات شهر ذیالحجه است، ایشون میفرماید که برای این ماه بسیار مهم است که استحلال بشه، چون اعمالی که در این ماه وارد شده انقدر اهمیت داره که به جای خودش وارد بشه و به جای خودش انجام بشه. استحلال خیلی مهمه، هرچند خب با وجود ابری بودن هوا استحلال تقریبا از اون استحباب شدیدش از ما ساقط میشه، چون ما که امکان نداشتیم با وجود ابری بودن هوا دیشب رو ببینیم میشه ماه رو دید یا نه. اما اصل این که انسان به یادش باشه و توجه داشته باشه که ممکنم هست امشب شب اول ماه باشه، چون در ماه قبلی اختلاف کرده بودن در اول ماهش، پس خلاصه باز هم این استحباب شدید رو از دست ندیم، امشب رو قصدمون باشه که اگر امکان پذیر بود استحلال رو داشته باشیم. ما جاتون رو خالی کردیم آقای میریان، درونم میخواست آیه ایام معلومات رو، اشهر معلومات رو، ایام معلومات رو، خلاص ایام معلومات برامون بخونید که خوب نشد دیگه، حالا دیر شد. بعد ایشون فرمودند که این استحباب به خاطر اعمالش این اثر رو داره. اگر کسی نتونست استحلال بکنه اما قصدش بود، قطعا اگر اعمال در غیر وقتش هم واقع شد به طوری که این کوتاهی نکرده بود، اعمال به وقتش قبول میشه، چون تو نیت این بود. لذا این نیت که انسان قصدش استحلال باشه و دنبالش هم باشه، هرچند امکان تحقق پیدا نکنه به لحاظ مانع و عائق، ابی نداره. این نکته اولی بود که ایشون میفرمودن که باید داشته باشیم. بعد دو نکته دوم ایشون میفرماید که در هر چند در ماه مبارک رمضان وارد شده که ماه مبارک رمضان افضل شهور است و ایامش افضل ایام است و ساعاتش افضل ساعات است، اما در مورد این شهر هم وارد شده که بعضی از ایام این شهر افضل از تمام ایام است. خب چجور جمع کنیم بین ماه ذیحجه که این روایات وارد شده و ماه مبارک رمضان که اونجور وارد شده؟ ایشون میفرماد ممکن است جمع بکنیم، بگیم که ماه مبارک رمضان فضلش و در حقیقت اون برتریش به ذاته، اما ماه ذیحجه بالعرضه. بالعرضه یعنی چی؟ یعنی مثلا یوم قدیر که استکمال دین و اتمام نعمت در اون محقق شده، به تبع این واقعی که درش واقع شده اون روز چی شده؟ افضل ایام شده. این یه وجه جمعه. وجه جمع دیگری ایشون میفرماید ممکنه بگیم اون مطلقه و این خاص است، و این خاص در حقیقت چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه اون مطلق رو. لذا ماه مبارک رمضان برتر است به صورت مطلق، الا اینکه در حقیقت خاصی وارد شده باشه مثل ذیحجه که او رو تقیید میزنه. اینم یه وجه دیگری. بعد ایشون میفرماید که یه موقع هم نگید که حالا بالاخره این بحث ممکنه زفت بشه، اونا که زفت میکنن چه گناهی کردن که تو این فرص مثلا غیر وقتش گوش. مرحوم آیت الله العظما بهجت میفرمودن که ما محرومیت هامون اختیاریست، لذا گاهی مثلا در غیر ماه، در غیر شب جمعه مثلا یه دفعه یاد دعای کمیل میفتیم، اما میگیم خب دعای کمیل که مربوط به شب جمعه است. یا مثلا الان ایشون میفرمودا اینه بیان ایشونه، مثلا یا در ما کوفه مسجد سهل، مسجد کوفه نیستی، بعد یاد دعایی که در مسجد سهل یا مسجد کوفه است و خیلی بلنده میفتیم، بعد میگیم حیف که اونجا نیستیم وگرنه اگر اونجا بودیم این دعا رو میخوندیم. ایشون میفرمود که باید انسان دعاها رو در کنارش دائم دم دستش داشته باشه، و هیچ موکول به زمان و مکان خاص نکند. البته زمان و مکان خاص در اون واقع شدن تامش دخیلن، اما اینجور نیستش که اگر در غیر وقت یا غیر مکان بود انسان استفاده نبره. لذا این تذکری که ایام ذی‌الحجه چه ایامیست و چه ادعیه‌ای دارد و چه کارهایی میشه توش کرد، این تمامش و کاملش تو این حقیقت محقق میشه. اما سلام علیکم، اما تذکر و توجه بهش در غیر این ایام که مضر نیست، بلکه مفیدم هست و انسان نباید محرومت. اینم دفع دخل که بعدن یه موقعی همچین مسئله پیش نیاد. بعد ایشون میفرماید که خیلی مهم است که مراقبت از این شهر محقق بشه و انسان آمادگی برای ورود پیدا بکنه، چون این ماهی است که فإنها مشاهد للأبرار والأطهار و اهل القدس والأنوار. چون ماه ذی‌الحجه و این دهه به خصوص مربوط به این افراده که ابرار و اطهار و اهل قدس و انوار هستن، خب کسی که میخواد وارد این ماه بشه با اونها حشد داشته باشه، نباید تشابه داشته باشه با اونها. لذا ماه ذی‌القعده رو مقدمتاً برای ورود به ماه ذی‌الحجه برای ما قرار دادن که اربعین کلیمی از ماه ذی‌القعده شروع میشه تا به ماه ذی‌الحجه اتممناها به عشر، درسته؟ این دهه تکمیل کننده است، تتمیم کننده است. لذا از اونجا شروع شد تا به این برکات. تازه تو خود ماه ذی‌الحجه میتونیم بگیم که ایام اولیش مقدمه است برای ایام روز عرفه و روز عید اضحا و قربانش. تازه میتونیم بگیم اینها مقدمه است برای عید قدیرش. دقت میکنید که اینها از باب اونچه که در روایات وارد شده هر کدام و این مقدمه بودن هم اعتباری نیست. اینجور نیستش که به اعتبار باشه، بلکه مثل ماه مبارک رمضان که ماه رجب و شعبان مقدمه ورود به ما خدای تعالی، از باب رحمت رحیمیش ماه مبارک رمضان رو دو ماه رو مقدم بر او قرار داد تا انسان آمادگی و مدخل ورود باشد براش، تا از دست نده، زمین ساز باشه. در ماه ذی‌الحجه هم ماه ذی‌القعده رو مدخل ورود به ماه ذی‌الحجه قرار داد و ایام خاص ماه ذی‌الحجه رو مدخل ورود به روزهای نهایی خودش که روز عرفه و عید قربانه و همچنین نسبت به عید قدیر قرار داد. لذا میگه یه تشابهی باید باشه. بعد ایشون دنبالش من تندی عرض بکنم، میفرماید که ایام معلومات در قول خدای تبارک و تعالی که وذکر الله فی ایام معلومات مربوط به همین چی هستش؟ همین دهه ذی‌الحجه است. اما و ذکر الله یجتمع مع الغفله، ذکر با غفلت سازگار نیست. بعد ایشون میفرماید که فحذر ان تدنس قلبک بالفضلات فی هذا الشهر، حواست باشه سرت به زیادی ها و زائد ها تو این ماه گرم نشه، پاک باشی. ان تدنس قلبک بالفضلات، پاک کنی قلبت رو از زیادی ها. نمیگه گناه ها، میگه از چی؟ زیادی ها. زیادی ها یعنی حتی مباهات، یعنی انسان باید حواسش باشه، مراقبش اشد باشه. اونی که ضروری نیست براش تو این ماه رو چیکار بکنه؟ او رو رها بکنه. عیبی نداره تو ماهای دیگه، اما این ماه یه فضیلتی داره که فحذر ان تدنس قلبک بالفضلات فی هذا الشهر لا سیما بالمعصیه. دیگه این فضلات اگر نعوذ بالله به معصیت منتهی بشه که دیگه واویلاست. بعد میفرماید که و من تمام ذکر، این که ذکر بخواد کامل باشه که این ماه ماه ذکره، ان تکون به عقلک و روحک و قلبک و قالبک ذاکرن لله. بعد ایشون شروع میکنه میگه برای هر کدام از اینها لکل منها ذکرن خاصن. بعد شروع میکنه ذکر عقلی رو و ذکر روحی رو و ذکر قالبی رو و ذکر در حقیقت روح و عقل و قالب و قلب رو، قلبی رو همه رو بیان میکنه در اینجا، که ما حالا اینها رو دیگه ازش میگذاریم. خود دوستان توی روایتی هم ذکر میکنه که دو تا روایت ذکر میکنه، من یکیشو عرض بکنم خدمتون. میفرماید که وارد شده از نبی ختمی، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله عز وجل من ایام الاشر من ایام دهه ذی‌الحجه، قالو هیچ عملی محبوب تر نزد خدا نیست در این روز، هیچ عملی محبوب تر نیست. ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله عز وجل، از این ایام در هیچ روزی این عمل صالح برتر و محبوب نیست الا در این، یعنی محبوب ترین زمان برای عمل صالحه. بعد میفرماید که قالوا یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله در غیر این یوم از این عمل در این روز برتری نداره. حضرت میفرماید که ولل جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله الا رجل، مگر کسی که خرج به نفسه و ماله، با تمام وجودش و مالش و همه هستیش حرکت بکنه در راه جهاد، فلم یرجع، اما برم نگرده. این چرا؟ این برتره از کسی که عمل دیگه، اینم تمام جهاد دیگه، نشون میده که این حقیقت در این ایام میخواد اون نتیجه رو داشته باشه که او با این برابری میکنه یا او فضیلت فقط بر این داره. بعد ایشون میفرماد نگاه کن به این روایات و شوقت اضافه بشه، چنانچه موسای کلیم در خلاصه ایامی که در این مواعده بود، در این مواعده بود چجور مشتاق رب بود، به طوری که وقتی که در این 40 روز در مواعده رب واقع شد، در این 40 روز نه خورد، نه آشامید، نه خوابید، در این تمام 40 روز ما اکل روایت نقل میکنن، تفکر فی ما روا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصف شوق الکلیم، فی وصف شوق الکلیم میفرماید که الى هذا المیقات حيث قال ما اکل و ما شرب و ما نام فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا الى لقاء الله. یعنی اینجور این اشتیاق داشت موسی. بعد ادامه داره دیگه بحثش، بعد ایشون میفرماد تو این ایام اذکار و ادعیه‌ای که وارد شده جزو توحیدی ترین ایام اذکاری است که در ایام وارد شده، لذا شاید برای سالکین الالله این دهه بشارت‌هایی رو دارد که تو هیچ ایامی این بشارت‌ها به اونها داده نشده، توحیدی ترین اذکار در این ایام وارد شده. انشالله استفاده بکنیم از خیلی بیانات زیبایی داره دیگه، من حیفم میاد ولی خب چاره نیست و باید ازش گذشت. انشاءالله خود دوستان رجوع میکنن. باز هم یه صلواتی بفرستیم، صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بله، کتاب المراقبات مرحوم آمیرزاده آقا ملکه تبریزی. ما وارد در قسمت آخر مقدمات تفسیر المیزان بودیم که عرض کردیم که مرحوم علامه فرمودن که من تمام آنچرا که به عنوان المیزان در تفسیر آیات قرآن اینجا بیان کردم و عرض میکنم، همش رو چیکار میکنم؟ خلاصه کردم در 8 عنوان که این 8 عنوان ساختار فکری مرحوم علامه رو تشکیل میده و اگر کسی با توجه به این 8 عنوان وارد بشه به معارف، میبینه که فکرش خیلی شکل بندی شده است، شاکله دارد، با این شاکله میتونه معارف رو برگردونه به جایگاه خودش، معارف رها و یله نباشن، مثل یک تنه و شاخه های اساسیش میمونه که در این تنه و شاخه های اساسی همه چیز سر جای خودش قرار میگیره. لذا ایشون گفتن که اولین بحث معارف متعلقه به اسماء و صفات حق تعالی بود که بیان شد و فرمودن اما ذات خدای تبارک و تعالی چی هستش؟ او مستغنی از بیان و جای بیان در اونجا نیست که عرض کردیم. دومیش معارف، اینها هم در طول همه معارف متعلقه به افعال حق تعالی است که افعال حق تعالی در طول اسماء و صفات و ذات حق تعالی قرار میگیره که عالم رو یک واحد میبینن و فعل حق. تو مرتبه سوم معارف متعلقه به وسائط که در این رابطه وسائط دیده میشن، اسباب دیده میشن، اما واسطه دیده میشن، نه بیشتر. درسته که اینجا برمیگرده به بحث حجاب و لوح و قلم و عرش و کرسی و بیت معمور و سماع و عرض، و تو قبلی که افعال بود رضا و سخط و قضا و قدر و هدایت و اذلال و به نوع نگاه متفاوت میشه. در چهارمی معارف اینا رو چون عرض کردیم تون عرض می‌کنم، المعارف المتعلقه بالانسان قبل دنیا که عرض کردیم، معارف متعلقه به انسان قبل دنیا معارف بسیار زیادی رو شامل میشه و حقایق عظیمی رو در انسان شناسی شامل میشه که اگر اونها خوب شناخته بشه که شاید عمدش بحث خلقت انسانه و اون جریاناتی که در رابطه با خلقت انسان وارد شده و سجده ملائکه و تمرد شیطان و بحث هایی که در رابطه با عالم الست و میثاق مطرح میشه در عالم انسان قبل دنیا، اونجا خیلی مباحث عظیمی در انسان شناسی است. در بحث پنجم معارف متعلقه به انسان فی دنیا که هرچه از عظمت این بحث انسان بخواد بگه که چقدر تشابهات اینی که در قرآن میفرماد اعلم و انما الحیات دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، که متعدد در آیات قرآن با این تعبیرات وارد شده که ان الدار الاخره لهی الحیوان، اینجا فقط لهو و لعب است، و آنچه که حالا ان شاء الله تو بحث های بعدی خواهد آمد، این مربوط به انسان فی دنیاست که حواسش اگر نباشد حقایق سراب جلوه میکنه و سراب حقیقت. اگر انسان در دنیا با سراب مشهور بشه، این میشه لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسل. اگر انسان در دنیا با حقیقت مشهور باشه، رهزن به این که بین سراب و حقیقت این خلط بکنه خیلی زیاده، چون خیلی زیاده انسان فی دنیا آینده سازه، انسان بعد دنیا به واسطه انسان فی دنیا متحقق خواهد شد. عظمت جاودانگی انسان در نهایت سعادت و شقاوت که بی نهایت مثبت و بی نهایت منفیت کجا محقق خواهد شد؟ تو انسان فی دنیا. لذا شناخت انسان در دنیا و اون چه که حقیقتی که مربوط به انسان در دنیاست و اون شناخت سراب و تمایز گذاشتن بین این دوتا و پرهیز از او و رو آوردن به این در انسان فی دنیا بسیار مهمه. لذا ایشون میفرماد در معارف متعلق به انسان فی دنیا، معرفت تاریخ نوعه، معرفت نفسه، معرفت اصول اجتماعه، معرفت نبوه و رساله و الوحی و الالهام، همه تو این رابطه گنجونده میشه تو انسان فی دنیا. کتاب، دین، شریعت و من هذا الباب مقامات الانبیاء المستفاده من قصصهم المحکیه، که مقامات انبیاء که از قصص اینها برمیاد. ایشون میفرماید بیش از 2000 آیه قرآن در رابطه با انبیاء و مربوط به انبیاء وارد شده، یعنی ثلث قرآن مربوط به این جریانات. خب نشون میده که انسان فی دنیا یه حقیقت خیلی عظیمی است که یکی از عناوینش که بحث قصص انبیاء است، بیش از 2000 آیه قرآن رو به خودش مشغول کرده و اختصاص داده. پس معلوم میشه که انسان فی دنیا یکی از اون حقایق عظیمی است که انشالله تو این بحثا باید این تنه و این عظمت رو الحاق موضوعات رو بهش بلد باشیم، بتونیم ملحق کنیم تا بتونیم استفاده بیشتر بکنیم. ششمی المعارف المتعلقه بالانسان بعد از دنیا، که این هم دیگه زندگی ابدی، حقایقی که اینجا ما الان هر چی که بگیم مفهومه، انشالله هممون میریم میبینیم و اون حقایقی رو که برای ما در روایات و آیات بیان کردن شهود میکنیم و اون موقع تازه یقین حق الیقینی برامون انشالله ایجاد میشه در اون ابدیت و ملک لایبلا و اون دوام و خلود. انشالله اونجا میبینیم در بهشت و در جوار رب و در جنت و روزه و رضوان، هر چی که حالا هر کسی هر چیزی که اشتها داره، که معارف عظیمی است که اگر این معارف شناخته بشه توان انسانه. آنچه که در معاد برای انسان به عنوان ابدیت محقق خواهد شد در حقیقت تفصیل وجود انسانه. یعنی ما با شناخت انسان بعد از دنیا باز یه گام دیگری در انسان شناسی داریم برمی‌داریم، که اون گام دیگر در انسان شناسی انسان بالفعل است، که با انسان بالفعل که تحقق پیدا می‌کنه، تفصیل پیدا می‌کنه، این وجودش تمامش به تحقق میرسد، می‌فهمیم که تازه انسان کی هستش. منتها این شناختن در اونجا اگر رفتیم اثر چی نداره؟ اثری که انسان بخواد دوباره برگرده دوباره کاری بکنه نداره. لذا برای ما اون مقداریشو که لازم بوده اینجا بشناسیم و بفهمیم و مقدمه عمل قرار بدیم بیان کردن، اما شهودش انشالله اونجا واقع میشه. که اینم ششمیشه. هفتمیش ایشون میفرماید که معارف متعلقه بالاخلاق الانسانیه. این برای این شش تا موضوع قبلی ایشون رساله داره برای هر کدومش، انسان فی دنیا، انسان قبل دنیا، انسان بعد دنیا، اون معارف متعلقه به افعال، معارف متعلقه به وسائط، معارف متعلقه به اسما و ذات. اینها رو هفت رساله ایشون به این عنوان داره، که اولی دو تا رساله راجبش نوشته شده و این آخری که هفتمی هستش که المعارف المتعلقه بالاخلاق الانسانیه، در رسائل ایشون به عنوان چی مطرح شده؟ الولایه، رسالت الولایه. ایشون این بحث رو در اونجا بیان کرده که در رسالت الولایه ایشون حقیقت سیر و حرکت انسان رو از نقطه آغاز تا نقطه پایان، طریقش رو، راهش رو از آیات و روایات به صورت بسیار مختصر بیان کرده، که اگر کسی اون مختصر رو به المیزان رجوع بکنه تفصیلش تو اینجاست. اون رسائل مختصر و نمونه چی هستن؟ اون شاکله ایست که ایشون در المیزان در اینجا ریخته، که حالا اونها دیگه رساله هایی است که قدرش رو باید دونست و ازشون بهره های کافی رو برد. اما المعارف المتعلقه بالاخلاق الانسانیه و من هذا الباب ما يتعلق بمقامات الاولیاء في صراط العبوديه من الاسلام والايمان والاحسان والاخبات، که حالا دیگه بحث اخبات و اینها رو ان شاء الله که آیات متعدد آیات وارد شده، تو جای یکی از خود آیات بحث اخبات رو معنا خواهیم کرد و بحثش رو که یه نوع اطمینان خاصی است، ایمان و احسان و اخبات و اخلاص و غیر ذالک که مراتب دیگه. و اما آیات الاحکام فقط اجتنبنا تفصیل البیان فیها لرجوع ذالک الی الفقه، که در فقه مبسوط آیات الاحکام چی شده؟ متعرض بهش شدن. ما اینجا این بحث رو چیکار میکنیم؟ ارجاع میدیم به اونجا. وقد افاد هذه الطریقه، ایشو میفرماید که اما تو این بحث ها گاهی عنوان تعویل بعضیا دادن به بعضی از معانی آیات قرآن، ما تعویل رو در معنا قبول نداریم و تعویل رو در حقیقت مصداقی میشناسیم. تعویل در معنا در حقیقت راه نداره، تعویل در معنا. اینو یه بحث مفصلی ایشون در جلد سوم صفحه 23 تا 44 مطرح میکنه، لذا از این بحث چی میکنیم؟ اینجا واردش نمیشیم انشاءالله در همونجا. وقد افاد هذه الطریقه من البحث ارتفاع و تعویل به معنا الحمل علی المعنى المخالف للظاهر من بین الآیات، حمل کنیم آیات رو بر اون چی که از ظاهرشون در حقیقت مخالف با ظاهرشونه. ایشون میفرماید که ما این رو در حقیقت قبول نداریم. و اما تعویل بالمعنى الذي يثبته القرآن في مواضع من الآيات فسترى انه ليس من قبيل المعاني، ما یه تعویل رو قبول داریم که اون تعویل چی هستش؟ اون تعویل به مفهوم و معنا بر نمیگرده، که اونجا این رو بیان میکنیم که یکی از حرفای فرمایشات بسیار دقیق و ابتکاری مرحوم علامه است که در اونجا ایشالله میاد. ثم وضعنا في ذیل البيانات المتفرقات من ابحاث روائیه، ما پس از هر بحثی که مطرح شد بحث روایی رو بر او متفرع میکنیم. ما تیسر لنا ایراده من الروایات المنقوله عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین من طرق العامه و الخاصه، هم از اهل سنت هم از در حقیقت چی، تا این بتونه بهره رو عام‌تر بکنیم، تا از اونها هم استفاده کنیم، بتونیم ما تو ارتباط با اونها این مفاهیم و این حقایق رو به اونها هم چیکار بکنیم، به اونها هم مطرح بکنیم. همین جوری که این کتاب به سرعت تو جهان اسلام گسترش پیدا کرد، چون طریقی بود که به راحتی اونها چی شدن، خاضع شدن در مقابلش. و اما روایات الوارده ان مفسر الصحابه و تابعین، ما قبلا هم گفتیم مفسرین صحابه و تابعین رو ما برای حرفشون حجیتی قائل نیستیم، لذا به اونها استناد نکردیم. و اما روایات الواردت ان مفسرین از صحابه و تابعین غیر از ائمه اهل بیت و رسول خدا، فا انها علا ما فیها من الخلط و تناقض لا حجت فیها علا مسلمین، که قبلا بحثش رو عرض کردیم. و سیطلع الباحث المتدبر فی الروایات المنقولت عنهم علیهم السلام، کسی که در این روایات تأمل داشته باشه و تدبر مییابد و زود باشد که مطلع بشود که ان هذه طریقه الحدیثه، این راهی که ما به عنوان تفسیر قرآن به قرآن ذکر کردیم، التي بنيت عليها بيانات هذا الكتاب، این اقدم الطرق المأثوره في التفسير التي سلكها معلموه سلام الله علیهم، اصلا تفسیر قرآن به قرآن ابداع اهل بیت علیهم السلام و نبی ختمی است، و اونها این روش رو چکار کردن، از این روش سلوک کردن در تفسیر قرآن و برای ما این رو یاد دادن، برای ما تعلیم دادن که ما از این راه وارد بشیم. ثم بزعنا ابحاثا مختلفه فلسفیه و علمیه و تاریخیه و اجتماعیه و اخلاقیه، ما بعد از اون که آیه تفسیر شد، آیات دیگری که این رو مفسر این بود بیان شد، بحث روایی ذیل آیات منعقد شد، بعد از اونها چیکار میکنیم؟ بحث های دیگر رو همون جوری که وعده دادیم گفتیم بحث های دیگر رو میکنیم، نه قبل از بیان آیه تا آیه رو حمل کنیم بر او، بلکه بعد از بیان آیه تا بفهمیم که این بحث باید چگونه مطرح شود. دقت میکنید؟ ترتیب رو هم ایشون برای این قرار داد که اول خود آیه قرآن، بعد روایات، و بعد چی؟ ابحاث دیگه ملحق بشه. حسب ما تیسر لنا من البحث وقد اثرنا فی کل بحث، ما انتخاب کردیم فی کل بحث اون حصر کلام رو و قصر کلام رو علل مقدمات خیلی خلاصه، علل مقدمات المصانخه الله، خیلی تفصیلی نخواستیم وارد شدیم. من غیر تعدن ان طور البحث نسأل الله تعالی السداد و الرشاد فانه خیر معین و هاد الفقیر الی الله، الفقیر الی الله محمد حسین طباطبایی. این مقدمه ای بود که وعده دادیم که ابتدای کلام آغاز بکنیم. اما باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله، بسم الله چی باشه؟ انشالله بسم الله آغاز قرآن کریم باشه، علاوه بر این که بسم الله سوره حمده، بسم الله آغاز قرآن کریم باشه. که بسم الله آغاز قرآن کریم حتی از بسم الله سوره هم چی هستش؟ از جهت معنا و تعلق انشالله بیان خواهد شد که عام است، که حالا ایشون بیان میکنه خیلی بیان زیبا که با این نگاه که یه بزرگواری میفرمود که ما اولین باری که درس آقای حسنزاده رفتیم آنچنان بسم الله الرحمن الرحیم رو ادا کرد که انگار ما تا به حال بسم الله رو نشنیده بودیم و تازه این بسم الله تو اصلا انگار بسم الله رو دل ما کاشت و قرار داد. آنچنان بسم الله رو با توجه و توجه و تذکر و حالت توجه و تذکر و طهارت آنچنان بسم الله رو ادا کرد اصلا انگار این بسم الله اولین بار بود که به گوش ما میخورد. انشالله یه همچین بسم اللهی رو ما از اولیاء الهی بشنویم و علامه انشالله این بسم الله رو به برکت طهارت وجودیش و همچنین اهل بیت علیهم السلام و همچنین خود خدای تبارک و تعالی این بسم الله رو در دل ما انشالله قرار بدن و بقیه معارف رو. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این فرازی رو که از سوره حمد ایشون در اینجا وارد شدن با این جمله شروع می کنند که این جمله ایشون هم یک القاء قاعده است که خدای تبارک و تعالی از آنچه که سنت در بین مردم است استفاده میکنه و این سنت رو متعالی میکند. ببینید این روش بسیار زیبایی است، بسیار عالی است که آنچه سنت بین مردم است منافات نداشته باشه با اون حقایق عالیه که دین میخواد بیان بکنه، این سنت رو میگیره ولی نه در همون حد نگهش بداره، این سنت رو میبره تو عالی ترین مرتبهش. لذا ایشون میفرماید که بسم الله، قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم، الناس ربما یعملون عملا او یبتدعون فی عمل، وقتی آغاز یک کاری میخوان بکنن یا گفتاری رو شروع بکنن این رو در حقیقت چی؟ مقارنش میکنن به اسم عزیزی از عزتهم او کبیر من کبرائهم، به اسم بزرگی از بزرگانشون و عزیزی از عزیزهاشون در حقیقت این رو چکار میکنن؟ با او قرین میکنن. لیکون عملهم ذاک مبارکن بذالک متشرفا، تا این عمل چی بشه؟ با این برکت پیدا کنه، شرافت پیدا کنه. اول یکون یاش به خاطر تبرکشه، اول یکون ذکر را یذکرو، یه ذکری باشه، یادی باشه از اون کسی که از دست دادن، اون بزرگی که از دست دادن، که یاد او بندازه اینها رو، یذکرهم، به اینها رو در حقیقت به یاد او بندازه. و مثل ذالک موجودن ایضا فی باب تسمیه، مثل نامگذاری ها که اصلا میکنیم بین ما مرسوم. ببینید از کجا شروع کرده بحث رو، چقدر زیبا بحث رو چیکار میکنه؟ میاره عرفی میکنه، یه سنت عرفی رو بعد میبره متعالیش میکنه. فروب ما یسمون المولود الجدید من الانسان او شیئا مما صنعوا او عملوا، اگر یه فرزند جدیدی خدا به انسان بده یا اینکه یه کار جدیدی رو یا یه چیز جدیدی رو ایجاد میخواد بکنه، مثل خانه‌ای که میخواد بنا بکنه یا مؤسسه‌ای که میخواد بنیان بگذاره، این رو در حقیقت چی میکنه؟ به اسم من یحبونه او یعظمونه نامگذاری میکنه، تا اینکه لیبقى الاسم به بقاء المسمى الجدید، با این مسمای جدید اون اسم باقی بمونه، اسمی که قبل بوده. و یبقى المسم دو اثره، یکی اسم باقی بمونه، یکی مسمای اون اسم. یبقى المسمى الاول، اون اولی که اون اسم رو داشت، پس یکی اسمش باقی بمونه، یکی مسمای او باقی بمونه. نوع بقاء به بقاء الاسم که من یسمى بلده به اسم والده، تا اینکه زنده بماند نام والدش و زائل و منسی نشه. ایشون وقت جرا کلامه تعالی هاذ المجرا، خدا هم همین روش رو چیکار کرده؟ خیلی بحث ساده اما دقیقه. خدا همین سنت رو، میدونید اگر ما اون چرا که در سنن بین مردم هست و تعارضی با دین نداره از اونجاها شروع بکنیم چقدر تأثیر و قبول شدیدتر میشه؟ کم بلدیم این رو. آغازمون در کارها، در تبلیغمون و ارتباط با مردم از نقاط شروع مردم نیست، لذا کمتر رابطه برقرار میشه. اگر اونجایی که ما شروع میکنیم اونجایی باشه که مردم در اونجا هستند، آغاز رو کجا قرار بدیم؟ نقطه‌ای که مردم در اونجا حاضرن، نه نقطه‌ای که مردم در اونجا غائبن. اگر اون نقطه‌ای که مردم غائبند قرار بدیم برای آغاز راه، تأثیر کم میشه. اگر با کودک داریم رابطه برقرار میکنیم، نقطه آغاز در حقیقت چی هستش؟ مرتبه کودکیه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اینجور نیستش که فقط کودک اینجوری باشه، مردم هم همین گونه هستن. گاهی باید از ساده ترین و راحت ترین سنت هایی که مقبول اونها شروع کرد و از اون جایی که میفهمه و میداند شروع کرد. اگر از اون ببینید خدا چقدر زیبا کتابش رو شروع کرده، از یه سنتی که مردم میشناسن مییابن، چقدر این عظیمه. آغاز کتابش رو، غلیظ‌ترین، شدیدترین، عمیق‌ترین معانی رو چی کرده؟ آغازش رو از همون جایی که مردم میدانن شروع کرده. اما این رو اونجا نگه نداشت، نه اینکه اونجا شروع کنه همونجا اینا رو نگه داره، بلکه از اونجا شروع میکنه و به بالاترین مرتبه میرسونه. وقد جرا کلام و تعالی هذا المجرا، روش ایشون در این کتاب این است که این سنت ها رو، این رابطه ها رو آشکار کنه. لذا دنبال این باشیم که اگر کسی از ابتدا این مسئله رو توجه داشته باشه، شاید بتونه برای این روش صدها مصداق پیدا کنه که جمع کردن این صدها مصداق کنار هم خودش یک مجموعه عظیم برای ایجاد رابطه باشه. این یه نکته است که کسی از ابتدا اگه توجه به این داشته باشه، میتونه این رو در سرتاسر این کتاب پیگیری بکنه. این یه نکته شه. فقط جرا کلام و تعالی هذا المجرا فابتدا الکلام به اسمه عز اسمه، شروع کرد کلام رو به اسم خدای تبارک و تعالی. چرا؟ چون عزیزترین اسم است. گفت به اسم عزیزترینشون قرار میدن. وقتی که اینجوری قرار میده، یعنی تابلو قرار داده که این اسمی که من دارم شروع میکنم طبق همون سنتی که شما میشناسید که به اسم اعضای خودتون در حقیقت اسم گذاری میکنید، اینجا هم عزیز. ببین چقدر جالبه، اینم عزیزترین است که خدا به اسمه از اسمو، که عزیزترین اسم است آن اسم. لیکو بله عزه عزیز دیگه، عزیز یعنی عزیز بودن، یعنی اون. حالا ایشالله تو بحث خود اسم عزیز حکیم که خواهد آمد، تو یکی از بحث‌های نزدیکم هست، دور نیستش، عزیز در حقیقت اون قوت استحکام که در کنار حکیم که میاد یه معنای زیبایی پیدا میکنه. عزه نادر الوجود بودن، عزت وجود، که حالا تو بحث اگر تو دعای مناجات شعبانیه دقت بکنید، میفرماید که چی؟ و الحقنی به نور عزکل ابحج، عزکل ابحج. بعد قبلش هم داره که قبلش چی هستش؟ حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب نابزی و نظر حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتسیر الواهنا معلقتن به عز قدسک، که این انقطاع که ایجاد میشه، حبلی کمال الانقطاع، بعضی از مفسرین این کلام فرمودن که عز قدس عالی ترین مرتبه ایست که قبل از فنا محقق میشه، که مظهر اسم عزیزه. یعنی تا اونجا هنوز مرتبه بقا محقق است. حالا ایشالله اون بحثش تو اونجا میاد، از مرتبه عزت که تجلی عز که عبور بکنن، اون مرتبه فناست که اسم عزیزه. حالا ایشالله اون بحثش رو بذارید خلاصه، که از زسموه در حقیقت اونی که اسم او عزیز است، عزیز بودن اسم در بین عرف مردم روشنه که اسمی که برای اونها خیلی در حقیقت چی هستش؟ براشون محبوبه. منتها محبوب بودن از احب بودن با عزت یه خورده توش اشباع شده، محبوب بودن، اما منحصر به محبوب بودن نیست. یعنی این که این اسم در بین اینها یه ذکریست، یه حالتیست که اینها رو بیاد یک حقایقی میندازه، که حالا همینا توش خوابیده. لیکون ما یتزمنه من المعنا مؤلمن به اسمه مرتبطن به، تا این معنایی رو که میخواد اینجا شروع بکنه، مؤلمن این نشانه خورده باشه، علامت خورده باشه
به اسم مرتبطن به اون اسم که خدای تبارک و تعالی تا نشون بده تمام حقایق قرآن چی هستش؟ تمام حقایق قرآن این آرم و این در حقیقت نشانه درشون چی هستش؟ موجوده که به اسم است، به اسم اوست، بسم الله. در این آیه اول تمام حقایق قرآن رو تلیعش رو رشون داد که معلم است به اون اسم، اون آرم خورده برش، این نشانه برش خورده، معلمن بسم مرتبطن به، که از معلمن یک اراده کرده مرتبطن اراده دیگری که عین ربط به اونه، همه حقایق عالم و همه اون چه که در اینجا بیان میشه مرتبط با اونه و نشان دهنده اونه، که اولی عالی تر از دومی، اگر معلم بود مرتبط هم هست، یعنی مثل ذکر خاص میمونه. ولی یکون ادبا، غیر از اینکه همچین حقیقتی رو نشون میده، یه ادبی هم هست که یؤدب به العباد، نشون بده که اگر شما دوست دارید به عزیزترین چیز نامگذاری بکنید اعمالتون و افعالتون رو، عزیزترین رو من دارم یادتون میدم، کیه؟ نه پدرتون، نه در حقیقت جدتون، دقت میکنید؟ عزیزتر از اونها اون کسی است که جد و پدرتون هم عزتشون به اون بوده، درسته؟ یه ادبه که داره به ما یاد میده، از همون طریقی که بلد بودیم داره بالا میبره. لیکون ادبا یؤدب به العباد فی الاعمال والافعال والاقوال فیبتدئوا باسمه و یعملوا به، آغاز کنن به اسم او و عمل کنن با اسم او، به نام او. فیکون ما یعملونه معلما به اسم منعوتا به نعت تعالی مقصودا لاجله سبحانه فلا یکون العمل. اگر اینجوری شد عمل چی میشه؟ وقتی که به این اسم عنوان، به این عنوان معلم شد چی میشه دیگه؟ هالک و از بین رفته نیست. چرا؟ چون اون اسم نفاد ندارد. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، هر چیزی هالک است، کل شیء اینها الا چی؟ وجه او، درسته؟ و یبقا وجه ربک، بقا دارد وجه رب. پس اگر عملی مرتبط شد با نام خدا به او گره خورد چی میشه؟ از هلاکت در امان میماند. ببین چقدر زیبا داره این سنت عادی رو میبره توی عالی ترین مرتبه. بعد میفرماید که فیکون ما لاجله سبحانه فلا یکون العمل هالکن باطلا مبترا، ابتر نیست. ابتر یعنی آغاز داره اما دوام ندارد، دنبوریده یعنی دوام نداشتن، ابتر یعنی بقا نداشتن. لانه بسم الله الذی لا سبیل للهلاک والبطلان الی و ذالک. از کجا میگید این رو؟ دلیل قرآنیتون چیه؟ ان الله سبحانه یبین فی مواضع من کلامه ان ما لیس لوجه الکریم هالک باطل، هر چی برای غیر خدا محقق شود اندازه وجودیش به اندازه غیر خداست. و غیر خدا چی هستش؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پس هر چیزی به غیر خدا نفاد دارد، هلاکت دارد، هرچند ممکنه هزار سال عمرش باشه اما نفاد داره، هلاکت داره، بقاء جاودانی ندارد. و انه سیقدم الى آیه، رم میاره ایشون منتها با تضمن آیه، یعنی بیان رو میاره با تضمین آیه، سیقدم الى کل عمل عملوه مما لیس لوجه الکریم فیجعله هباء منصورا. این آیه این از سوره فرقان آیه 23. و قدمنا، اینجا سیقدم داره، اونجا داره آیه تو آیه، اینجا به عنوان تضمین بود. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه، ما او را، فجعلناه ما اون را چکار کردیم؟ چقدر تعبیر زیباست، فجعلناه ما او را هباء منصور قرار دادیم، یعنی هر چیزی که غیر مرتبط با ماست هباء منصور است. و الا خدای تبارک تعالی کارش اعدام نیست، کارش به اصطلاح نفاد نیست، از خدا نفاد نشأت نمیگیره، هلاک نشأت نمیگیره، بلکه هر عدم رابطه‌ای با خدا نفاده. پس نسبت دادن فجعلناه ما او را هباء منصور قرار میدیم مال این است که به او مرتبط نیست، فجعلناه هباء منصورا. یا در آیه دیگری میفرماید که اینجا بهش اشعار ایشون کرده که یحبط ما صنعوا و یبطل ما کانوا یعملون، آیه این است من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. خدا کنه که ماها اینجور نباشیم. من کان یرید الحیات، خیلی سخته ها، توجیهش میکنیم که حیات دنیا نیست اما خیلی سخته. من کان یرید الحیات دنیا و زینت دنیا رو نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، هیچی کم گذاشته نمیشن. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، برای اونها چیزی باقی نمیمونه. سوره هود آیه 16، و انه لا بقاء لشیء الا وجه الکریم فما عمل لوجه الکریم و صنع باسمه هو الذی یبقا. درسته؟ ولا یفنا، او باقی است و فانی نیست. و کل، و چون انسان دنبال بقاست، وقتی که میبینه این رابطه این رو باقی میکنه، دنبال این است که این رو به دست بیاره. و کل امر من این یه قاعده الان ببینید، قواعد المیزان، قواعد قرآنی رو، این رو هم یه جا ثبت کنید. و کل امر این یه قاعده، ببینید به صورت کلی داره الغا میکنه. و کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء به قدر مال الله فیه نصیب، هر چیزی به قدری که از خدا در اون نصیب باشد باقی میماند. مگه میشه نصیب از خدا تشکیکی باشه؟ بله. به قدری که از خدا نصیب دارد بقا دارد. خیلی قاعده عظیمی است که جای بیان داره. و هذا هو الذی یفیده ما رواه الفریقان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال کل امر انه قال کل امر زیبال لم یذکر. اینجا داره لم یبدا، اما تو روایاتی که تو مجامع ماست بیشتر به عنوان لم یذکر ذکر شده، هر دو صحیحه. لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر، هر امر زیبالی که با یاد خدا با نام خدا شروع نشه ابتر است. انشاءالله بیان این بحث رو و این روایت رو رجوع بکنید به بهار جلد 73 صفحه 305 و جلد 89 صفحه 241. در این دو جا این روایت رو مفصل با صدر و ذیلش بیان کرده، بسیار درس آموزه. انشاءالله اون رو هم اگر شد خلاصش رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.